ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. با عرض شادباش نوروزی به شما شنوندگان گرامی، در شامگاه شنبه دوم فروردین ماه 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 30 دقیقه‌ای. اما پیش از هر چیز نخست خلاصه چند خبر رو به آگاهیتون میرسونم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی و محلی از منابع وزارت بهداشت ایران جمع‌آوری کرده، تاکنون 2216 تن در 31 استان ایران جان خود را از دست دادند. بر اساس این آمار نزدیک به 47000 تن هم به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند. در این آمار افرادی که مبتلا به علائم بالینی بودند مد نظر قرار گرفتند. از سوی دیگر کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت ایران هم روز شنبه از مرگ 1556 تن و ابتلای بیش از 20000 تن به ویروس کرونا در ایران خبر داد. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد مقابله با کرونا گفت قصد ضد انقلاب به گفته او در دوره شیوع کرونا این است که کار و فعالیت‌های اقتصادی تعطیل شود. آقای روحانی بدون ارائه جزئیات در این مورد عنوان کرد که وزارت اطلاعات سند مفصلی را به او ارائه داده است. او همچنین درباره وضعیت آموزش در مدارس گفت
اگر شرایط به گونه ای باشه که بعد از پایان تعطیلات عید یعنی 16 فروردین کار آموزش ها شروع بشه، یک ماه به زمان تحصیلات افزوده خواهد شد و اگر دیرتر بشه خب یه مقداری این یه ماه ممکنه اضافه بشه.
حسن روحانی با اشاره به آنچه کاهش 50 تا 60 درصدی سفرهای نوروزی نامید، از موفقیت به گفته او راه و مسیری که از سوی دولت ایران برای مقابله با کرونا انتخاب شده خبر داد. او بار دیگر تاکید کرد که استانداران در مورد سفرها حق تصمیم گیری ندارند و تنها ستاد مقابله با کرونا می تواند در این باره تصمیم بگیرد. تاکید حسن روحانی بر ممنوعیت سفر در شرایطی ابراز شده که برخی استانداران از روز گذشته به صراحت اعلام کردند مسافرانی را که از استانهای آلوده به کرونا به شهرهایشان می آیند راه نخواهند داد. در خبر دیگر، شرکت هواپیمایی امارات که یکی از بزرگترین خطوط هوایی جهان است، روز شنبه از لغو تمام پروازها به مقصد آلمان، فرانسه، نیجریه، نیویورک و نیوجرسی به دلیل گسترش ویروس کرونا در جهان خبر داد. پروازهای این شرکت به نیجریه، آلمان و فرانسه از 2 روز و پروازهای به نیویورک و نیوجرسی از 3 روز دیگر متوقف خواهند شد. پیشتر نیز خطوط هوایی امارات تعدادی از پروازهای خود به مقاصد مختلف در جهان را در پی شیوع ویروس کرونا لغو کرده بود. و خبر آخر این که ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی روز گذشته دست به یک آزمایش موشک بالستیک زده است. ارتش کره جنوبی با محکوم کردن این اقدام با اشاره به شیوع ویروس کرونا در جهان خواستار توقف این اقدامات شد. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کره شمالی از انجام هر گونه آزمایش موشکی من شده است. و مرور کنیم بر فهرست این مجله شبانگاهی. آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 2200 نفر گذشت. سفر نوروزی 3 میلیون شهروند ایرانی از 13 استان درگیر کرونا در این کشور. و درخواست صدها فعال صنفی و مدنی از قوه قضاییه برای اعطای مرخصی به زندانیان به دلیل شیوع گسترده کرونا در زندان‌ها. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. همونطور که در آغاز خبرها داشتیم، گزارش‌ها حاکی‌ست که در ایران همچون سایر کشورهای جهان شمار مبتلایان و قربانیان ناشی از ویروس کرونا همچنان رو به افزایش است. همراه میشیم با همکارم سفیده بهکام. همچون روزهای گذشته از نظر به رعایت مسائل بهداشتی گفتگوها رو با همکاران از طریق خط تلفن انجام میدیم. سلام به تو سفیده. اول از هر چیز برامون بگو که آمار مبتلایان و قربانیان در ایران به چه تعداد رسیده تا روز شنبه؟
سلام سلام میکنم به تو و شنوندگان رادیو فردا، نوروز رو بهشون در هر جای دنیا که هستن شاد باش میگم. در حالی که آمارها در بسیار از کشورها داره لحظه‌ای تغییر میکنه، در ایران مقامات در طول این روزها فقط یک بار آمار رو اعلام میکنن. امروز کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرد که 966 مورد جدید شناسایی شده از افراد مبتلا به ویروس کرونا و به این ترتیب تعداد کل افراد مبتلا به 20610 نفر افزایش یافته. اون گفته که از این تعداد 1556 نفر جان خودشون رو از دست دادن. از اون درسته که در شرایط کنونی نمیشه آمار دقیقی تو هیچ کشوری درباره شمار دقیق مبتلایان ارائه داد بدن، که خب بسیاری از افراد هستن که ناقلن یا هنوز جایی نرفتن که ثبت بشه، ولی خب جمهوری اسلامی همیشه جزو کشورهایی بوده که معمولا آمار و ارقام قابل اتکایی در هیچ مورد ارائه نمیداده. این قبلا در موارد دیگه مثل اعتراضات آبان این مسئله ثابت شده. در این مورد هم ایران یکی از کشورهایی هست که متهم شده به اینکه آمار درست و دقیق ارائه نمیده. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش در مورد انتشار اطلاعات غلط از سوی ایران و همینطور دو کشور چین و روسیه در زمینه انتشار ویروس کرونا هشدار داد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا الان 46972 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در 31 استان ایران بستری شدند یا تحت نظر هستند و در کل 2216 نفر در 31 استان ایران جان خودشون رو از دست دادن. امروز سخنگوی وزارت بهداشت گفتش که استان سمنان وضعیتش خطرناک هستش و در واقع به صدر جدول مبتلایان به کرونا رسیده. رئیس ستاد مقابله با کرونا در استان تهران هم گفته که بر اساس آمار در واقع امروز در مقایسه با روزهای گذشته آمار مراجعه کننده ها خیلی زیادتر بوده، افزایش 5% داشته و همینطور شمار بیمارانی که نیازمند به بخش آی سی یو یا مراقبت های ویژه هستند افزایش پیدا کرده.
سپید، وضعیت اعمال قرنطینه در ایران همچنان محل بحث. آیا در ایران صحبتی از این نشده که احتمالاً بخوان مثل چین و ایتالیا قوانین سختگیرانه رفت و آمد یا قرنطینه رو اجرا بکنن؟
اونطور که ما همیشه ما در این روزها دیدیم در سراسر دنیا خیلی قوانین سختگیرانه در نظر گرفتن، مردم هم رعایت میکنن. مثلا در خیلی از کشورها جریمه در نظر گرفته شده در صورتی که رعایت نشه، اما در ایران گزارش‌ها نشون میده که اولا که محدودیت جدی برای افراد در نظر گرفته نشده، هشدارهایی دادن مقامات به ویژه در روزهای اخیر از مردم خواستن که فقط در موارد ضروری خارج بشن، اما متاسفانه ویدیوهایی که منتشر میشه، گزارش‌هایی که از ایران میاد نشون میده که مردم هم رعایت نمی‌کنن و صرفاً نمیشه با توصیه و هشدار در واقع جلوگیری کرد. امروز حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفتش که دستوراتی ابلاغ شده برای اینکه مثلا پاساژها و مراکز تجاری پرتردد بسته بشه، که همین دقایق پیش معاون استاندار تهران اعلام کرد که این موضوع به فرمانداران هم ابلاغ شده. بجز فروشگاه‌های بزرگ که تامین کننده مایحتاج هستن مثل شهروند و رفاه و داروخانه‌ها، بقیه اماکن در واقع باید بسته باشه. آقای روحانی امروز گفتش که اگه دو هفته مردم خونه بمونن شرایط خود به خود تغییر میکنه. از معلوم نیست که بعد اساس چه استدلالی این رو میگه آقای روحانی، چون خود وزارت بهداشت گزارش داده که در خوشبینانه ترین حالت بحران کرونا دست کم تا آخر خرداد طول میکشه. در مورد قرنطینه کردن، ایرج حدیدی معاون وزارت بهداشت گفته که سیاست ایران قرنطینه نیست. مثال هم آورده که بریتانیا فضای جامعه رو رها کرده، استراتژی قرنطینه رو در پیش نداره و گفته که ما خودمون به صورت شفاف از مردم خواستیم که از اجتماع دور باشن تا خودشون تو خونه بمونن. سیاست ما به نوعی به گفته اون خود قرنطینگی هست و گفته که در واقع ما وضعیت اقتصادی اجتماعی و فرهنگیمون اجازه نمیده که مثل اون چه که در چین و ایتالیا پیش اومده رو اون روال رو پیش بگیریم.
ممنون از تو همکارم سپیده بهکام بود و از آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما این خبر رو همچنان پی میگیم با موضوع دیگر. در حالی که مقامات ایران پس از هشدار و ایجاد محدودیت‌های جاده‌ای از کاهش 50% سفرهای نوروزی در ایران خبر دادند، پلیس این کشور میگوید در بسیاری از جاده‌ها ترافیک سنگین برقرار است. بیشتر بشنویم از رویا ملکی.
در خانه بمانید. این توصیه رسمی مقامات ایران است برای کنترل شیوع ویروس کرونا. اما در نبود قرنطینه و محدودیت‌های جدی تردد، 3 میلیون ایرانی از 13 استان درگیر کرونا به شهر دیگر سفر کردند. به گفته مقامات جمعیت هلال احمر این کشور، تست کرونا دست کم 2400 تن از این مسافران مثبت بوده. حالا دوباره سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا میگوید اگر مردم صبوری نکنند، بین 7 تا 14 روز آینده اوج بیماری کرونا خواهد بود. او میگوید هیچ استانی پذیرای میهمان نیست.
باز سفارش مؤکد و توصیه مؤکد داریم که استانهای مختلف، استانهای مسافرپذیر ما پذیرای مسافرین نوروزی نخواهد بود.
مقامات ایران و سازمان بهداشت جهانی برای شکستن زنجیره واگیر بیماری کرونا بارها بر خانماندن مردم تأکید کردند، اما برخی از مردم ایران گویا دغدغه‌ای دیگر دارند.
خب من یه مجبور بودم بیام به خانواده سر، چون ما رسالتا قومی هستیم، اهل قومی، به هر حال باید میومدیم پدر مادر ببینیم.
گفتن خانه بمانید.
ماندیم، خیلی وقت ماندیم در خانه.
من خانمم چون شهرستانی 6 ماه پدرش نیده، هرچی حساب کتاب کردم دیدم بدهکارم، به چون خریدم دیگه پدرش.
پنج وزیر پیشین بهداشت و چند تن از پزشکان ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او خواستند که ترددها و مسافرت‌ها را محدود کند، اما دولت ایران تاکنون تن به قرنطینه شهرها نداده و تنها به هشدار اکتفا کرده است، رویکردی که حتی انتقاد چند تن از نمایندگان مجلس را به همراه داشته. در این میان اما کادر درمانی در ویدیوهای کوتاه به مردم التماس می‌کنند که از خانه بیرون نیایند.
بر اساس تو شرایط خیلی سختی داریم کار میکنیم. من در روز آلرژی تنفسی که دارم عود کرده، با همین وضعیت دارم میان سر کار. خواهش میکنیم که بیرون نیای، خونه باشین، ای دیدنی نرین. همکارمون واقعا خسته شدن.
بنابر آمار ستاد مبارزه با کرونا، روز شنبه 2 فروردین ماه آمار مبتلایان به کرونا از مرز 20,000 تن گذشت. اما همزمان در همین روز، دومین روز از سال نو ایرانی، مرکز مدیریت راه‌ها از ترافیک سنگین در برخی از آزادراه‌های خروجی تهران خبر می‌دهد. مسافرانی که در نبود قانون بازدارنده جدی دل به جاده‌ها می‌دهند.
همکارم رویا ملکی گزارش می‌داد. اما ویروس کرونا تاکنون بیش از 284,000 نفر رو هم در جهان آلوده کرده و تعداد قربانیان آن از 11,800 تن هم فراتر رفته است. با افزایش شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 و کشورهایی که با گسترش ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، اقدام‌های مختلفی هم توسط دولت‌ها برای رسیدگی به شرایط موجود گرفته شده است. در همین باره گفتگو می‌کنیم با دیگر همکارم نازآفرین میرزا خلیلی که او هم از طریق خط تلفن همراه ماست. نازآفرین سلام می‌کنم به تو. چه اقدام‌های تازه‌ای توسط دولت‌ها برای مقابله با ویروس کرونا در نظر گرفته شده؟
سلام میکنم تو و شنوندگان عزیز. از ایتالیا شروع کنیم که قانون شیوع ویروس کرونا در اروپا است. تعداد مبتلایان به بیش از 53,000 تن و آمار جانباختگان هم به بیش از 4,800 تن رسید. تنها در 24 ساعت گذشته 793 تن جان خودشون رو در ایتالیا از دست دادن. وزیر بهداشت این کشور ابراز نگرانی کرده که بسیاری از شهروندان این کشور قرنطینه ای رو که از 2 هفته پیش اعمال شده رعایت نمی کنند. همچنین از جمعه شب دستور تعطیلی تمام پارک ها و زمین های بازی کودکان صادر شد. در آلمان هم تعداد مبتلایان به این ویروس به بیش از 20,000 تن رسیده، دست کم 70 تن هم جان باختند. در برخی از مناطق در آلمان مقام های محلی مقرراتی رو برای محدود کردن خروج مردم از خانه هاشون وضع کردند. در بریتانیا هم دولت دستور داده تمام رستوران ها، میخانه ها، سینما و تماشاخانه ها و سایر مکان های تجمع مردم تعطیل بشن. هجوم مردم به فروشگاه ها و خرید بیش از اندازه مواد غذایی و سایر مایحتاج روزانه باعث شده که بوریس جانسون نخست وزیر این کشور با مدیران ارشد سوپرمارکت ها دیدار داشته باشه تا برای جلوگیری از کمبود مواد غذایی تمهیداتی رو در نظر بگیرن. تعداد جانباختگان از این بیماری در انگلیس به 220 تن رسیده. شمار مبتلایان به ویروس کرونا اما در آمریکا از مرز 21,000 تن گذشته. مقام های ایالتی در آمریکا از دست کم 70 میلیون تن از شهروندان این کشور خواستن در خانه بمونن. دست کم 267 تن بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در آمریکا جان باختند. از جمله اقدام های پیشگیرانه مرز کانادا و آمریکا هم بسته شده. اما در ترکیه بسیاری از پروازها لغو شده. بیش از پروازها به بیش از 46 کشور لغو شده که با توجه به محدودیت‌های قبلی اکنون به 68 کشور پرواز انجام نمیشه. در جنوب آسیا جایی که دست کم 1,900,000,000 تن جمعیت داره، شمال مبتلایان به کووید 19 در پاکستان، هند، نپال، بوتان و سریلانکا به شدت افزایش داشته. به همین دلیل پاکستان روز شنبه تمام پروازهای بین‌المللیش رو به مدت 2 هفته لغو کرد و مرز زمینی خودش رو هم با ایران بست. بنگلادش هم کنترل مرزها رو سختگیرانه کرده. اما در قاره آفریقا هم تعداد مبتلایان بیش از 1,000 تن گزارش شده. در برخی از کشورها محدودیت‌های سفر در نظر گرفته شده، از جمله آنگولا که تمام مرزهای هوایی، زمینی و دریایی خودش رو بسته. اما در اسپانیا با دست کم 5,000 مورد ابتلا در تنها 1 روز، سومین کشور جهان بعد از چین و ایتالیا از نظر شماره مبتلایان به کووید 19. در این کشور از حدود 1 هفته پیش مقررات آمده شده سختگیرانه اعمال شده و بیشتر فروشگاه‌ها هم تعطیلند. در این میان با رسیدن تعداد مبتلایان به نزدیک به 25,000 تن در اسپانیا، بیمارستان‌ها زیر فشار شدیدی قرار گرفتن. بیش از 1,600 بیمار تحت مراقبت‌های ویژن. مقام این کشور هم میگن که دیگه بیش از این ظرفیت ندارن.
نازوفرین، با توجه به تقریباً 1.5 دقیقه وقت داریم، چه کمبودهایی برای رسیدگی به مبتلایان به کووید 19 وجود داره در این میان؟
ببین، کمبود تخت و بیمارستان، پرستار، کادر پزشکی و تجهیزات مخصوص مراقبت از این بیماران مانند دستگاه‌های تنفسی و ماسک و لباس مخصوص در بسیاری از کشورهای درگیر این بیماری از همین الان آشکاره. در مسکو، پایتخت روسیه، کارگران 24 ساعته در حال کارن تا بتونن یه مرکز درمانی بنا بکنن که ظرفیت بستری کردن صدها بیمار آلوده به کرونا رو داشته باشه. در آلمان، استان بادن-وورتمبرگ در جنوب غرب این کشور، بیماران مناطق شرقی فرانسه رو پذیرش میکنه که برای رسیدگی به بیماران مبتلایان به این ویروس ظرفیت و امکانات کافی رو در فرانسه ندارن. تخت های آی سی او، دستگاه تنفس مصنوعی یکی از مواردیه که شماری از کشورها از جمله فرانسه با کمبود اون روبروه. ایتالیا هم برای خدمت در مناطق شمالی این کشور که بیمارستانهاش به شدت تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا قرار گرفتن، خواستار 300 پزشک شده. بریتانیا هم که هنوز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور به اندازه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه نیست، با این حال نظام مراقبت‌های پزشکی و بهداشتیش از همین الان دچار مشکل شده. این کشور داره 4,000 تخت مراقبت‌های ویژه و 5,000 دستگاه تنفسه و مقام این کشور میگن در هفته‌های آینده که پیش بینی میشه تعداد مبتلایان افزایش پیدا بکنه، به امکانات بسیار بیشتری نیاز خواهند داشت.
ممنون از تو همکارم نازآفرین میرزا خلیلی، گزارش میداد از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در جهان. همراه ما بمانید، شنونده مجله شبانگاهی هستید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
و اما فرصتی است به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
من هم میخوام سال نو تبریک بگم، هم میخوام تسلیت بگم به عزیزانی که بر اثر کرونا رفتن. واقعا حس خیلی عجیبیه. دارم میبینم که انسان با همه عظمتش خب خیلی راحت میتونه بر اثر یک بیماری که اصلا به چشم دیده نمیشه به آنچنان طرز فجیع بمیره و قبر بشه که حتی عزیزترین کسانش جرأت نکنن یک بوسه ای به پشونه اون بزنن یا برای آخرین بار بغلش کنن.
سال نو مبارک. میخوام با این پیام یک همبستگی بین هموطنای عزیزم درست کنم. پیام نوروزیتون رو با زبون خودتون بفرستید. من یک کرد هستم و سالی نویتن پیروز بیت.
سلام، من یک شنونده خیلی قدیمی رادیو فردا هستم. دیروز در بین نامه درگذشتگان سال پیش نام جان خاکزاده عزیز رو دیدم و رفتم به جای خانم شیرین فامیلی خالیه. حتی در همین پیامگیری که دارم پیام میذارم هنوز صدای آقای خاکزاد هست. خواستم ازشون یادی بکنم و جاشون خالیه در بین گوینده های رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما بیش از 640 تن از فعالان صنفی و مدنی با امضای بیانیه‌ای با اشاره به بخشنامه قوه قضاییه ایران در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان به دلیل شیوع گسترش بیماری کرونا نوشتند که تعداد اندکی از این زندانیان سیاسی و عقیدتی به مرخصی اعزام شدند. آنها در بیانیه خود نوشتند که قید و بندهای بخشنامه قوه قضاییه درباره زندانیان سیاسی چنان است که اکثریت آنها از جمله محمد حبیبی فعال صنفی معلمان همچنان در زندان تهران بزرگ بدون دسترسی به مواد مناسب بهداشتی و ایمنی زندانی است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم روزبه بلحری.
نگرانی ها از وضعیت زندان ها در ایران و زندانیان در پی شیوع ویروس کرونا در بیانیه بیش از 640 تن از فعالان صنفی و مدنی بازتاب یافته است. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به اینکه اکثریت زندانیان سیاسی همچنان زندانی هستند افزودند مسئولان قضایی می‌خواهند به توصیف آنان با صدور دستور و بخشنامه خود را ناجی و حامی مظلومان نشان دهند. آنها اضافه کردند اما در عمل شاهدیم که خروجی این بازی‌های رسانه‌ای به مرخصی رفتن زندانیان امنیتی حکومتی است. این فعالان صنفی و مدنی نوشتند فهرست بلند بالایی از زندانیان سیاسی از نهله‌ها و عقاید مختلف از زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و فعالان محیط زیست و زندانیان مدنی و سیاسی از جمله معترضان آبان ماه محروم از مرخصی مانده‌اند تا شاید کرونا کاری بکند که باعث بروز فاجعه انسانی شود. از جمله زندانیانی که همچنان در زندان نگه داشته شدند محمد حبیبی، هاشم خواستار، جعفر عظیم‌زاده، محمد حسین سپهری و جواد لعل محمدی هستند. اکرم رحیم‌پور همسر آقای عظیم‌زاده در این مورد می‌گوید
تو این شهر با بخشنامه که قوه قضاییه صادر کرد ما خیلی خوشحال شدیم، گفتیم حالا تو این شرایطی که کرونا شیوع پیدا کرده میان خونه هم خیال ما راحت میشه، از استرس ما کم میشه، از نگرانی ما کم میشه، هم برای خودش. ولی خب نذاشتم، دادستانی موافقت نکرد که آقای عظیم‌زاده بیاد مرخصی، حالا چراش هم به من نگفتن. تو این شرایط که نگرانشون داشتن اونجا که اتفاقی براشون پیش بیاد برای هر یکی از اینا فرق نمیکنه، آقای عظیم‌زاده یا هر کی زندانی دیگه‌ای که نگرانشون داشتن و بهشون مرخصی ندادن، باید به ما پاسخگو باشن. میتونستن اینا الان خونه باشن، کنار خانواده‌هاشون باشن، هم استرس ما کم باشه، نگرانی ما کمتر باشه. من هر روز نگرانم، هر وقت زنگ میزنه خونه من ازش میپرسم خبری نیست، کسی گرفتار نشده، کسی مشکلی براش پیش نیومده. اونم میفهمه، حالا نمیدونم شاید هم کسی اونجا گرفتار شده باشه به خاطر اینکه ما نگران نباشیم، به چیزی نگه. خواسته من از همه مجامع بین‌المللی میخوام که کاری کنن که این زندانیایی که موندن به اینا تا پایان بحران کرونا مرخصی داده بشه، اینا موقتا آزاد بشن، برگردن بیان پیش خانواده‌هاشون، حالا بعد از اینکه کرونا تموم شد از دوباره اینا رو برگردونن زندان.
امضا کنندگان بیانیه نگرانی عمیق خود را از شرایط زندان و وضعیت تمام زندانیان ابراز داشتند و نسبت به آنچه عواقب ستم و ظلم به تمام زندانیان نامیدند هشدار دادند. آنها دستگاه قضایی را مسئول جان تمام زندانیان دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه رضا مسلمی، جعفر ابراهیمی، رضا شهابی، سعید مدنی، داوود رضوی، محمد رضا رمضان‌زاده، محسن عمرانی و ناهید صادقی هستند. صدیقه پاکزمیر، محمود صالحی، یدی صمدی، عثمان اسماعیلی، نجیبه صالح‌زاده، ژیلا مکوندی، نسرین هزار مقدم و واله زمانی از دیگر امضا کنندگان بیانیه هستند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به مشکلات جدی قلبی گوارشی و کلیوی جعفر عظیم‌زاده رئیس زندانی هیئت مدیره این تشکل کارگری خواستار آزادی هرچی سریع‌تر او و یا به مرخصی فرستادنش شد. آقای عظیم‌زاده که به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان محکوم شده است، در بند 8 زندان اوین به سر می‌برد. اکرم رحیم پور، همسر جعفر عظیم‌زاده:
آقای عظیم‌زاده بعد از اعتصاب غذایی 64 روزه‌ای که 3 سال پیش داشتن دچار مشکلات بیماری‌هایی شدن، از جمله بیماری قلبی، کلیوی و علائم که خونریزی حاد روده‌ای دارن. مدارک بیماری قلبیشون و خونریزی روده‌شون من اون چند روز پیش که رفته بودم دادیاری برای که ببینم با مرخصیش موافقت شده یا نه دادم، ارائه دادم دادیاری. قبل از اونم مدارکش تو دادستانی، پرونده‌ای که تو دادستانی داره هستش. بعد خود بهداری زندانم یه چند ماه قبل از همین قضایا بهش گفته بودنش که اگه بیماری داری ما منتقل کنیم بیمارستان، منتها چون زندان با پابند و دستبند زندانی رو به بیمارستان منتقل میکنه و هزینه های بیمارستان و خود زندانی باید پرداخت کنه، آقای عظیم‌زاده قبول نکرده بودن. گفته بودن اگه بدون پابند و دستبند میبرین و هزینه های من زندانی هستم و شما وظیفتونه که هزینه های من رو شما پرداخت کنین، من چرا باید خودم پرداخت کنم؟ اگه هزینه های بیمارستان منم شما پرداخت میکنین باشه، من میرم بیمارستان، و اگه اینطوری نیست من بیمارستان نمیرم. که نرفته بود بیمارستان، الان مشکل خونریزی رودش همچنان ادامه داره.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در بخش دیگری از بیانیه خود درباره وضعیت جعفر عظیم‌زاده نوشته است: گزارش بهداری زندان اوین بر ضرورت درمان مشکلات قلبی، خونریزی شدید روده و بیماری کلیوی جعفر عظیم‌زاده در بیمارستانی در خارج از زندان تاکید دارد.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید. اما همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، خبرها حاکی از اوجگیری مسمومیت و مرگ ناشی از مصرف الکل غیر مجاز در ایران است. پس از شیوع کرونا در ایران و آزاد شدن تولید الکل، شایعه تأثیر نوشیدن آن بر این بیماری و در دسترس قرار گرفتن این نوشیدنی ممنوع در جمهوری اسلامی موجب رونق بازارهای زیرزمینی و تقلبی این محصول شده که تاکنون قربانی بسیاری رو بر جای گذاشته. جزئیات بیشتر رو از کیان معنوی بشنویم.
مرکز درمان اورژانس استان فارس اعلام کرد تا ساعت 8 صبح امروز شنبه دوم فروردین 475 نفر در این استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی و غیر قصولی به مراکز درمانی مراجعه کردند. محمد جواد مرادیان سخنگوی این مرکز گفت 382 نفر از مراجعان در شیراز و 78 نفر نیز در سایر شهرستان‌های استان بستری هستند. به گفته ایسنا، از قول این سخنگو تاکنون 66 نفر بر اثر مسمومیت الکل در استان فارس جان خود را از دست دادند. وی با اشاره به فضای مجازی گفته در شبکه‌های اجتماعی عنوان می‌شود که الکل می‌تواند در کنترل کرونا نقش داشته باشد، اما به گفته او این موضوع نه تنها شایعی بیش نیست بلکه بسیار مرگبار است. از اواخر بهمن ماه که ویروس کرونا به ایران رسید، کمبود اقلام بهداشتی به ویژه ماسک، ژل ضد عفونی کننده، دستکش و الکل در داروخانه‌ها نمایان شده است و بسیاری را بران داشته که با استفاده از الکل دستساز، چه برای ضد عفونی و چه به عنوان دارو، به این گونه مشروبات غیر اصولی روی بیاورند. در استان خوزستان آمار متفاوتی به ثبت رسیده است، اما مصرف الکل تقلبی در استانهای دیگر هم خبرساز شد. بر اساس آخرین آمار دانشگاه علوم پزشکی اهواز، 647 نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی در خوزستان مسموم شدند و 62 نفر جان خود را از دست دادند. خبرگزاری ایسنا از مرگ نوجوانان زیر 18 سال هم خبر داده که بر اثر مشروبات غیر اصولی الکلی و یا الکل صنعتی جان خود را از دست دادند. بنابر خبرهای رسیده از ایران، انتشار روزانه آمار مسمومیت‌ها، کوری و مرگ و میرهای ناشی از مصرف الکل صنعتی یا تقلبی روزانه افزایش می‌یابد. خبرها علاوه بر نقش سازندگان این گونه مشروبات تقلبی و الکل غیر اصولی، به نقش عرضه کنندگان هم اشاره می کنند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
و
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و 21-13 شماره هایی هستند که میتونید دیدگاه ها و نظراتتون رو با ما در میون بذارید. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران پخش خواهد شد.